رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شو. امروز خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنم. برنده‌های جایزه امسال صلح نوبل در مراسم تقدیم این جایزه پیشنهاد به دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی کشیدن ولادیمیر پوتین را پشتیبانی کردند. مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در روز جهانی حقوق بشر 10 دکبر در اسلو برگزار شد. امسال این جایزه به فعال زندانی بلاروس الیس بیلیاتسکی، سازمان مموریالی روسیه و مرکز آزادی‌های شهروندی اوکراین داده شد. روز 9 دکبر نمایندگان برنده‌های جایزه صلح نوبل در ملاقات با خبرنگاران گفتند باور دارند که پوتین در نهایت برای بزرگترین تجاوزش به اروپا مجازات خواهد شد. من به این شبهه ندارم که دیر یا زود پوتین به دادگاه مردمی کشیده می شود، گفت بابوور، رهبر مرکز آزادی های شهروندی اوکراین الکساندرا ماتویچوک. این فعال حقوق بشر افزود اذیت مردم اوکراین و جنگ نتیجه بی‌جزا ماندن جنایت های است که روسیه طول 10 ساله ها در اکثر کشورهای دنیا از جمله سوریه صادر کرده است. حکومت بلاروس با برنده جایزه نوبل و رهبر سازمان ویسنا در بلاروس الیس بیلیاتسکی اجازه ندادند که در مراسم تقدیم این جایزه سخنرانی کند. الیس بیلیاتسکی 60 ساله و همراهانش را در بلاروس با اتهام قاچاق و سرکشی از پرداخت انداز متهم کردند. آنها محاکمه نوبتی دادگاهی را انتظارند. جایزه صلح نوبل هر سال برای شخصیت‌های تقدیم می‌شود که برای صلح بیشتر از همه تلاش کردند. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان روز 10 دکبر دیگر بار رئیس حزب دموکرات انتخاب شد. وی از ماه دکبر سال 2012 به این طرف رسما ریاست حزب را بر دوش دارد. انتخاب عثمان‌زاده در انجمن 17 این حزب امروز در بنای کاخی افسران دوشنبه صورت گرفت. در برابر او نامزدی یولداش‌زاده جابر رئیس دفتر حزب در ولایت سوغد نیز از سوی چندی از وکیلان پیشنهاد شد. از 74 وکیل 70 نفر به طرفداری عثمان‌زاده آواز دادند. رقیبی او جابر یولداش‌زاده 4 رای وکیلان را به دست آورد. به این ترتیب سعید جعفر عثمان‌زاده که 10 سال اخیر ریاست حزب را بر دوش داشت، دیگر بار رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 حزب دموکراتی تاجیکستان نامزدی عثمان‌زاده را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد کرد و در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 نیز همچون نامزد شرکت کرده آوازی کمتری به دست آورده بود. برخی از تحلیلگران گفته بودند پیشنهاد نامزدی او و دیگران به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان بود. عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی که نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در محل محسوب می‌شود درگذشته است. در حکومت ناحیه روز 9 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند که رئیس ناحیه که بیماری شبیه زکام داشته است هنگام انتقال برای معالجه به دوشنبه در راه جان باخته است. یک منبع دیگر بر رادیوی آزادی گفت که عبیدالله فیض‌الله 58 ساله با علامت‌های بیماری التهاب شوش بستری شده بود. قرار است مراسم دفن او روز 10 دکبر در زادگاهش در جماعت چپای ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شود. حکومت ناحیه با نشر یک بیانیه کوتاه به اعضای خانواده او امروز اظهار تسلیت کردند. عبیدالله فیض‌الله برادری رئیس فرودگاه دوشنبه و از خویشاوندان حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروس امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. دادگاه ناحیه رش دو ساکن ناحیه را برای جنجال ولاتوکوب موجی گلغریب و مادر فعال مدنی جنیدالله خدایاروف به مبلغ 134000 سومانی جریمه کرد. یک منبع از دادگاه ناحیه رش روز 6 دکبر بدون ذکر نامش گفت دو ساکن دهه یشم سودابه اسکندر و مادرش معرفت مبارکشو را با جرم اوباشی روز 2 دکبر به اندازه 64000 سومانی در مجموع برابر به 134000 سومانی جریمه کردند. این منبع گفت آنها بر اساس عریضه شکایتی موجی گلغریب و 66 ساله عیبدار شدند. هر دو در ماه اپریل سال روان در کوچه او را لاتوکوب نموده تلفنی همراهش را گرفتند. نظری مادر و دختری متهم به اوباشی به حکم و قضیه دسترس نیست. موجی گلغریب با میگوید مقامات تفتیشاتی اول با هر بهانه تفتیش پرونده را به تاخیر میگذاشتند. بعد شکایت های پی در پی او قضیه در دادگاه بررسی شده است. ساکنان و سالمندان دهه‌اش میگویند خصومت میان این دو خانواده سال هاست ادامه دارد، اما پس از قتل علیرضا خدایاروف نبیره موجی گلغریب و دانشجوی دانشگاه رش در تابستان سال گذشته مخالفت آنها باز هم سخت‌تر شد. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادر علیشر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به گناهی دست داشتن در قتل علیرضا خدایاروف از 17 تا 19 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 10,002 سرباز روس کشته شده است. 430 نفری آنها افراد بودند که بعد اعلان موبیلیزاسیا به جنگ سفر بر شدند. تحقیقات نوی یک جایه بی بی سی با خبرنگاران مدیازون درباره تلفات روسیه در جنگ معلوم کرده است که تا روز 9 دکبر بیشتر از همه نظامیان از منطقه کراسنویارسک کشته شدند. از این منطقه 420 نفر در جنگ هلاک شدند. شماری کشته شده ها از داغستان و بوریاتیا هم در جنگ روسیه در اوکراین زیاد بوده است. دست کم 1509 نفر یا 15% کشته شده ها افسران بودند. در میان هلاک شده ها 4 ژنرال و 49 سرهنگ حساب شده است. طبق نتیجه تحقیقات خبرنگاران 349 نفری موبیلیزاسیا شده در منطقه های جنگ در حدود اوکراین کشته شدند. 36 نفر تو رفتن به جنگ در روسیه به هلاکت رسیدند.
میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق در پایان سفرش به تاجیکستان از حکومت دعوت کرد که فضای پرشدت ترس را از بین برد. اظهارات لالار روز 9 دکبر ضمن یک نشست خبری در دوشنبه صدا داد. لالار از حکومت دعوت کرد که حامیان حقوق را همکار خود بداند، نه دشمن. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت مقامات در تاجیکستان باید وضع مدافعان حقوق انسان را به طور کلی بهبود بخشند. بعضی کارمندان دولتی در حکومت تاجیکستان با مدافعان حقوق انسان همکاری مثبت دارند و بعضی پیشرفت‌ها در قانون‌گذاری به نظر می‌رسند. با وجود این بسیاری از آنهایی که به طور آسایشته از حقوق دیگران دفاع می‌کنند زیر فشار افزاینده قرار دارند، گفت گزارشگر ویژه سازمان ملل. میری لالار همچنین گفت حکومت تاجیکستان باید وظیفه ها و عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کند و با مدافعان حقوق انسان برای بنیاد جامعه آسایشته عادلانه همکاری کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 28 نوامبر به تاجیکستان آمد و طول دو هفته با نمایندگان مقامات، امبودسمن، دادستان کل، دادگاه عالی پارلمان و حامیان حقوق انسان ملاقات ها داشت. به اطلاع نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان، میری لالار به شهر خوجند سفر کرد، اما درخواست وی برای بازدید از ولایت مختار کوهستان بدخشان رد شده است. لالار همچنین از بازداشتگاه موقتی بازدید و با حامیان حقوق زندانی در آنجا واخوری کرده است. میری لالار از آن افسوس خورد که نتوانست درباره وضع مدافعان حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان معلومات دست اول به دست آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 9 دکبر گفت حکومت تاجیکستان باید درک کند که پیشبری و حمایه مدافعان حقوق انسان که برای بنیاد جامعه عادل و پاکوجدان کار میکنند به منفعت خود حکومت است. من از حکومت دعوت میکنم که با مدافعان حقوق انسان همچون شریک مناسبت کند، نه همچون دشمن، گفت گزارشگر ویژه سازمان ملل.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
در نظر است که میری لالارد از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش دهد. سفر گزارشگر سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال بعد عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 روزنامه‌نگار بلاگر بازداشت و چندی از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. میری لالار روز 9 دکبر در دوشنبه گفت حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وضع عمومی آزادی بیان، آزادی اتحادیه ها و حقوق گرد همایی آسایشته در کشور تاثیر منفی گذاشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از برخی اقدامات مقامات از جمله قبول قانون درباره برهم دادن همگونه تبعیض و نقشه ملی عمل آید به حقوق انسان توصیف کرد، اما گزارش پیشکی میری لالار در عموم بیانگر بدتر شدن وضع حقوق انسان و سخت شدن کار مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان بود. از جمله خانم لالار گفت همکاری بین سازمان های غیر دولتی و حکومت اکثر وقت دوگانه است. از یک طرف به گفته گزارشگری سازمان ملل حکومت یک قطار سازمان های غیر دولتی را به گروه های کاری آید به تهیه قانونگذاری جلب کرده است، ولی از طرف دیگر برخی حامیان حقوق تحت فشار قرار دارند و در شرایط به طور افزاینده سخت و پیشگویی نشونده فعالیت میکنند. بعضی مدافعان حقوق انسان حتی از ترس در آینده مورد تعقیب احتمالی قرار گرفتن نمیخواستند با من واخورند. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از آن نگرانی کرد که مدافعان حقوق انسان مورد سنجش‌های زیاد و پرسش‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. مری لولر مخصوصاً گفت مدافعان حقوق انسان که به موضوعهای وابسته به بدخشان کار می‌کنند تحت فشار توسط بازدیدها، پرسش‌ها و سنجش‌های بی‌شمار مقامات قرار دارند. بخش دیگری گزارش مری لولر درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دوام نیم سال اخیر تقریبا 20 روزنامه‌نگار و بلاگر درباره دستگیر و بازداشت شدن گزارش دادند. مری لولر تصدیق کرد که در جریان سفرش به تاجیکستان با بعضی روزنامه‌نگاران در بازداشتگاه ملاقات کرده است. از جمله او گفت با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه ملاقات داشته است.
در مورد ملاقات با عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی می‌خواهم یک نکته را بیان کنم که ما با آنها کتاب بردیم. آنها خیلی خوشحال شدند. چیزی مهم در مورد آنها آن است که آنها با پزشک نیاز دارند. پزشک آنها را حتما باید مورد معاینه قرار دهد.
The possibility of TB is a dangerous public health issue.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از مسئله اکریدیتاسی از طرف وزارت کارهای خارجه نگرانی کرد. مری لولر گفت زود نو کردن اکریدیتاسی های ژورنالیست های فعال در سایه حقوق انسان از جانب وزارت کارهای خارجه امکانیت نمی‌دهد که ژورنالیست ها کاری خود را مستقلانه پیش برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سرفراز شریفوف ساکن 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. او روزی هفتم دکبر به رادیو آزادی گفت از سبب آن که سالی استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته همه رقم ها اینا چه خیلی میبینین تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینین رقمشون کنده گرفت تیسان میگن تا 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا به خودم دروش شد بود زنگ زدن که رقمای زر رو آورده سپارید.
ماشینی قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم، بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم به واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد 5 ماه میگرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نهاد مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکاری رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون حساب تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی‌ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست‌ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه‌های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده‌های تاکسی می‌خواهند سبب یکباره برچیدن ماشین‌ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی‌ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر آخرین نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کار تاکسی ها و برچیدن رقم های بخشی از آنها گوناگون است.
کار تاکسی ها به نهایت خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتن. مثلا ما هر سال بچه‌ام از حدیق می‌بردم، تلفن میکردم 3 منو دمه اومد تا خونه، اوازی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گیده تا 500-600 متر لولا و راه میام، بعد دگون تاکسی اگر که بیا و میشینم میرم. کار کم تر خینج دیگه.
از رانندگان تاکسی چی گفتم؟ های کدام هایی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیاری اون های با هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بیدیم همون کلینت چونده مثلا
ما از اینا میلیارداری هستیم که ساعت های دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارون ایزو میکنیم.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکنی دیگر را مثل سرافروز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسیرانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
هنوزم دستای گرمت جای امنی دسته گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه خود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
بازداشت و حبس و عذرخواهی بلاگربانوها برای سخن و عملشان در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه تاجیکستان بحث‌های را به بار آورده است. برخی بر اینند که فشار و تعقیب بلاگران از طرف مقامات انتظامی درست است. برخی دیگر از پایمال شدن حقوق و آزادی آنها اظهار نگرانی می‌کنند. به نظر می‌رسد حمایت از عملکرد مقامات به مراتب بزرگتر است. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. ابوبکر نازیموف دانشجوی تاجیک می‌گوید روی روز جزا دادن این گونه بلاگرها بهترین کار است.
نه که درشاد با هم به بهتری هم دارد، برای که تعلیم دیگران هم می‌شود، دیگران هم تاثیر کردن می‌تواند.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن دقت دادند که فشار تنها به زنان و دختران است و هم جزای حبس برای سخن وزنی‌تر از گناه. با نظر سارو نظر و ساکن دیگری پایتخت در حادثه‌های اخیر نابرابری حقوق مرد و زن دیده می شود. او می گوید
برابری مرد و زن حقوقشان ویران می شود چون که او را در حبس کردن در جای خنکی برای زن برای سلامتی او خیلی ضرر دارد. مقصد اگر جزا می دادن خوب می شود که او خیلی اشتراف می کنند مقصد گه و خوب ترش بود ممکن دیگر گناه تکرار نمی کنند که حبس کردن به نظر من برای زن خیلی نزدیکی بد است.
برخی دیگر میگویند به نمایش گذاشتن و شرمسار کردن بلاگران تاثیر منفی دارد. عبدالقادر طالباکوف فعال شبکه‌های اجتماعی که نظر و سخنانش بحث و جنجال‌های زیاد می‌آورند میگوید برای بدخلاقی باید جزا داده شود، اما نباید با این راه آزادی بیان محدود گردد. و روز 7 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
من کاملا جانب داری آزادی بیان هستم، ولی دشمن بی پرده سخن گفتنی دختر تاجیک. من میخوام که بلاگر های تاجیکستان مشکلات تاجیکستان هست، پرابلم های زن تاجیک هست، اندیشه پینهان شده زن تاجیک هست در پرده نوار بیارند. ما صد مشکل دارد زن تاجیک، صد مشکل دارد.
جنابی طالباکوف با جرأت دختران بلاگر قائل است. او بر این باور است که این دختران نباید از طریق نمایش دادن جرمشان و به حبس کشیدن آنها روحان شکسته شوند. به قول او این دختران بلاگر باید مشاور داشته باشند و به کاربران شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم نآورند که با آنها حمله های لفظی صورت بگیرد.
این جهالت است، این بی‌سوادی است، این بی تحملی است، این بی اندیشگی است. هیچ کس حق ندارد از طریق شبکه اجتماعی کسی را تحقیر کند.
حقوق شناسان میگویند بازداشت و حبس و تنقید از کار بلاگر زنها برخورد اخلاق با نظام قانون در جامعه سنتی را به نمایش گذاشت. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق میگوید اگر بلاگران نام شخصی را گرفته تحقیر کنند و علامت های جنایت در رفتارشان مشاهده شود، آنگاه مقامات حق جزادهی را دارند. اما در صورت غیر به حبس گرفتن آنها خلاف قانون و به معنای محدود کردن حقوق انسان است.
مثلا وقتی که باید 10 روز در بازداشتگاه موقتی نهادهای مربوطه مقامات حفظ حقوق بود، آزادیش محروم شد، طرز زندگیش تغییر یافت، غذا قبول غذاش و غیره. از این خاطر این حالت ها تقاضا میکند که قانون را به طلبات زمان با در نظر داشت اسناد حقوق بین المللی موافقت کنند.
در شبکه‌های اجتماعی نقد صدا می‌دهد که مقامات می‌خواهند قانونی را برای بلاگران به میان آورند، یا شاید دقت جامعه را از بلاگران و خبرنگاران محکوم شده دور برند و عموماً کلمه بلاگر را بدنام کنند. مقامات قضیه را شرح نمی‌دهند و واقعه‌های اخیر سبب گمان‌های گشته است که پلیس در تاجیکستان عملی زنان و دختران را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر دارد. کمیته اندازه تاجیکستان می‌گوید در 6 ماه اول امسال 32 بلاگر را رسماً ثبت نام کردند و آنها در این مدت از درآمدشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام تقریباً 112 هزار سومان اندازه مالیات دادند. کمیته اندازه تاجیکستان سال گذشته و پس از آموزش کاری بلاگرها یک فهرست ترتیب داده، با آنها تا ماه اپریل سال 2021 فرصت داده بود فعالیت خود را رسمی کنند. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان ادعا دارد که مقامات تاجیک برایش شرط گذاشتند که اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به برادرش اجازه برگزاری توی عروسی را نخواهند داد. بهروز تقایزاده عضو گروهی 24 که در یوتیوب برنامه صدای مردم را برندگی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه رودکه اجازه ندادند که برادرش مراسم تویش را برگزار کند. نزدیکانش به او گفتند اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به آنها اجازه برگزاری جشن را نمیدهند. خودش این کار مقامات را خلاف قانون نامید. مقامات هنوز این را شرح ندادند. بهروز تقایزاده 3 سال است در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مقامات تاجیک را تنقید می‌کنند، نسبت به او به اتهام افراط‌گرایی پرونده باز کردند. بهروز تقایزاده روز 5 دسامبر در یک نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را کمیته امنیت ملی برای صحبت دعوت کرد، اما بعداً آنها را قبول نکردند. خانواده او برای توی عروسی برادری او که قرار بود روز 11 دسامبر برگزار شود آمادگی می‌دیدند. ولی بهروز تقایزاده می گوید وقتی پدر و مادرش برای دریافت اجازتنامه اداره تنظیم و انعنه به جماعت راحتی ناحیه رودکی رفتند، آنجا برایشان گفتند که کمیته امنیت ملی حق برگزار کردن معرکه عروسی را نداده است. آنها گفتند که پسرش بهروز از برنامه صدای مردم دست کشد و عذر خواهی کند، آنگاه به گذرانیدن توی اجازت خواهند داد.
ولی از 3 هفته قبل از خود مقامات، از خود جماعتی منطقه تماس گرفتن، گفتن که معلم شما حقی گذراندن این محفیل دارین، فرزندتون میتونین خب توی عروسی دامادی بکنین. همین سبب شد که خب فامیلی رفتن یک جا نشستن صحبت کردن و میخواستن که روز 11 دسامبر این جشن این توی فرسندی را بگذارونن. ولی هفته گذشته روز شنبه وقتی میروند نزد جماعت که شما برای ما گفتین اجازت دارین، برای ما هم اجازت ها بودین تا ما توی بگذارونیم، خب از اون طرف پیغام است که شما حق گذراندن این معرکه رو ندارید از بالا از فرمان. خب بالا دیگر برای پدری من معلوم بود که بالا گجا است، البته کمیته امنیت است، و خاطری که شاید از همو جای کارش دیده زیادتر شاید به امنیت رفته باشه.
بهروز تقایزاده در نوار ویدیویی میگوید من در موقع خود پایدارم و میدانم که روز پدر و مادرم میفهمند که من موقع درست را انتخاب کردم. بارها در گذشته سازمانهای حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و فشار به خویشاوندان فعالان مخالفان را خاتمه دهد. عین زمان از اتحاد اروپا هم دعوت شده است که آنهایی را که مخالفان را اذیت و آزار میدهند تحت تحریم قرار بدهند. در بیانیه مشترک کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی که روز 13 دسامبر نشر شده آمده است، مقامات تاجیکستان پیوسته از اعضای خانواده‌های فعالان مخالفان مقیم خارجه نقار میگیرند و به این وسیله میخوان مخالفان و منتقدانشان را خاموش کنند. دیدبان حقوق بشر از خانه آزادی که در نیویورک قرارگاه دارند روز 27 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت باید انتقام جویی از خویشاوندان دیگراندیشان را بس کند. آنها گفتند دعوت خویشاوندان مخالفان به اداره های امنیتی انتقام جویی برای انتقاد آنها از محدود کردن آزادی های بنیادی در تاجیکستان است.
رفت ازی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای. رفت ازی من چرایی، چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شود روشن آتش غم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از